این شهر کوچیک شمرزادی و سنگسری بهشون بر نخوره، نظر حجم میگم نه. شهر کوچیک‌تری است. اونها هم زبان‌های مستقل حساب میشن یا گویشی از زبان سمنانی؟
ببینید، جمعیت تعیین کننده زبان بودن و یا گویش بودن این گونه نمیتونه باشه. بله. در واقع ما معیارهامون زبان شناختیه، بر اساس معیارهای زبان شناختی اینا گویش‌هایی از زبان سمنانی
محسوب میشن. خب پس میپذیرید که ممکنه اختلاف نظر وجود داشته باشه. بله. در تعیین مثلا مثل مورد سمنانی که شما معتقدید زبان است، ولی شنیدید حتما عده‌ای از زبانشناسان میگن نه ما بله. زبان سمنانی نگیم. البته من تجربه خودم یه بار که رفتم سمنان به عنوان فارسی زبان اصلا نفهمیدم. بله. یعنی به هیچ وجه امکان تفهیم و تفاهم اولیه نبود، یه چیزی شبیه زبان آذری که اون رو هم اصلا در نمیابم. ولی خب در مورد شیراز و اصفهان این گونه نیست که حالا اونجا هم فرمودید که لهجه هستن. مورد دوم، در این مورد آقای دکتر محمد مقدم به عنوان بنیانگذار دانش زبانشناسی، شنیده بودم که ایشون خودشون اصرار داشتن که مقدم خونده بشن و مق و مقان و دم به معنای پیرو و ادامه دهنده آن مسیر. اگر این چنین گزارشی ما داشته باشیم در مورد مرحوم مقدم، وقت چقدر وقت دانش زبانشناسی تا این حد میتونه یه مقدار دچار آشفتگی باشه، حداقل تو دهه 40 که مقدم مقدم؟
من با اجازتون این رو آشفتگی تصور نمی کنم. ببینید، اینا باز برمیگرده به ریشه های زبانشناسی تاریخی ما و اون سه مرحله، نمیدونم به آیا جایی هست که اینجا در این باره صحبت کنیم. سه دوره زبانی رو ما داریم در دوره های زبانیمون.
به اجمال بگید.
بله، زبان های دوره باستان رو داریم که اسنادش خب اوستاست، کتاب دینی زرتشتیان و کتیبه ها یا سنگ نوشته های شاهان هخامنشی که باقی مانده از این آثار مکتوب و از مادی و سکای باستان چیزی به دست ما نرسید. این مربوط به دوره باستان میشه که تا 300 و اندی پیش از میلاد رو در بر میگیره. پس از اون ما زبانهای دوره میانه رو داریم که خود به دو دسته شرقی و غربی و هر کدام شاخه‌های شمالی و جنوبی تقسیم میشن، که زبان پارتی یا پهلوانی، زبان پارسیک یا فارسی میانه رو داریم در غرب ایران، شمال و جنوب غرب، و در شرق زبان سغدی و خارزمی در شمال شرق و زبان ختنی و سکایی رو در جنوب شرق. خب و بعد زبانهای دوره نو رو داریم که تمام زبانها و گویشهایی رو که در ایران کنونی و نه تنها ایران کنونی، جغرافیای سیاسی کنونی، در ایران فرهنگی از مرزهای چین رو در بر میگرفته تا سرزمین کنونی ایران، اینها گفتگو میشده. برخی از این زبانها خب با آثار مکتوب باقی ماندن یا با گوینده، مثلا زبان سغدی که خب یکی از زبانهای بسیار پر ادبیات و پر محصول دوره میانه است، زبانی است که اکنون در وادی یغناب هنوز زرفشان گفتگو میشه
در تاجیکستان.
در تاجیکستان. بله. و خب 5000 زبان بر داره که خب اگه اینو از میان برن این زبان هم از میان خواهد رفت. به هر روی عرض من این بود که زبان شناسی رویکرد دیگری که داره زبان شناسی تاریخی هست. آقای دکتر محمد مقدم یا به قول خودشون مقدم، بر این باور بودن که بسیاری از واژه‌هایی رو که ما گمان می‌کنیم که عربی هستند، اینها عربی نیستند و ریشه‌ای ایرانی و تاریخی دارند. بر این بنیان ایشون، این به معنی آشفتگی نیست، این یه دیدگاهه. کما اینکه خب بسیاری از واژه‌ها هم، حالا من درباره نام ایشون اصراری ندارم، اما بسیاری از واژه‌هایی که ما گمان می‌کنیم که عربی هستند و وارد زبان ما شدند چنین نیست و ریشه فارسی دارند. و خب فرهنگ‌ها و زبان‌ها به همدیگر زبان قرض میدهند، فرهنگ و تبادل وجود داره،
تعامل زبان‌ها و در اختیار قرار دادن واژگان به دلایل تاریخی هم رخ میده، علاوه بر به دلایل زبان شناختی و قدرت زبانی. تعامل زبان ایرانی و زبان عربی پیش از اسلام وجود داشته، زبان‌های ایرانی بخشایی که شما فرمودید پس از اسلام هم ادامه پیدا کرد، با توجه به تفوق و برتری تاریخی یک قوم بر قوم دیگر طبیعتاً نسبت زبان‌ها متعادل هم نیست در دورهای. اما حالا نگره دکتر مقدم رو توضیح می‌فرمودید، مثلا با این نگره‌ها تو بحث اتیمولوژی یا ریشه شناسی یا بررسی تاریخی که مثلا زمزم با زمزمه هم ریشه گرفته شدن توی ادبیات عرب و زبان عرب و زبان فارسی دارم میگم، اینها یا افراطی است یا ممکنه از جهت دقت زبانشناسی قابل تحمل باشه؟
نه ببینید، به هر حال دیدگاه‌های افراطی هم در این میان وجود داره، اما بحث ریشه شناسی یا اتیمولوژی یک بحث کاملا علمی و ریاضیوار هست و اصولا علم زبانشناسی یک علم دقیق و ریاضیوار هست و خوشبختانه همین علمی بودن این رشته و این بخش از دانش بشری پیشگیری میکنه از بسیاری از افراط‌ها، و اگر هم افراطی انجام بشه خیلی زود به پاسخ قطعی میرسه.
یعنی خود دانش زبان شناسی اینقدر، حالا با توجه که نوپا هست میفرمایید، ولی اینقدر پیشرفته هست که خودش به سامان باشه، و اگر نظر افراطی حالا تو بحث ریشه شناسی بیشتر که حالا ممکنه محل بروز رفتارهای ذهنی دیگری غیر از بحث زبان شناختی باشه، اون نظرهای افراطی رو متعادل بکنه یا به سامان ببره. بله، مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو میشنوید، گفتگو با خانم دکتر نادره نفیسی، زبانشناس خوب کشورمون، در مرکز دارتون معارف بزرگ اسلامی با ایشون گفتگو میکنیم در باب زبانشناسی و همچنین دانشنامه زبانها و گویشهای ایرانی.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
خب خانم دکتر نفیسی، بحث ما در مورد زبانشناسی است. حالا تاریخ زبانشناسی در ایران رو یا اون گونه که زبانشناسان پرداختن، دوره‌های متعددی که داره، شما به اجمال برشمردید، مجال ما هم اندک است و در واسطه گفتگو این بحث هم مطرح شد که وضعیت فعلی زبان‌ها، گویش‌ها و لهجه‌ها در ایران، آماری ارائه کردید، آمار هم نگران کننده هست که توسط یونسکو ابراز شده، همین که خب میتونه دغدغه محترمی باشه و ایجاد بکنه برای ما که به زبان‌ها و لهجه‌ها و گویش‌های ایرانی بپردازیم. توی آماری که فرمودید که یونسکو اعلام کرده، فرمودید دو تا زبان اعلام کرده که از بین رفتن، یکیش آشتیانی هست.
بله.
ولی فرمودید مسلماً از دو تا هم بیشتر هست زبان‌هایی که از بین رفته.
و گمان من این هست، یعنی باید بیش از این باشه، چون که ما آمار دقیقی نداریم.
چطور میشه زبان از بین میره در دوره معاصر خانم دکتر؟
ببینید، زبان کلاً در حال تحول و چنانچه زبانی ادبیات مکتوب به ویژه نداشته باشه، بیشتر از دیگر زبانهایی که مکتوب هستند در آستانه نابودی قرار میگیره. خب علل گوناگونی برای از میان رفتن زبان هست، اما چند علت ویژه‌ای که میشه برای اینها بیان کرد: عدم توجه و برنامه ریزی دقیق ملی برای زبانها و گویشهای گوناگونی کشوره. یعنی ما میبایستی آموزش داشته باشیم در تمام مقاطع تحصیلیمون، که هر زبان و هر گویشی در جایگاه خودش از ارزش بسیار والایی برخورداره. و علتش هم اینه که یک شکل گرفتن یک زبان یک روند بسیار پیچیده و دشوار رو طی میکنه و از میان رفتن یک زبان یک فاجعه اجتماعی، فرهنگی و علمی به شمار میاد، چون زبان ابزاری برای بیان دانش، تاریخ و جهانبینی مردمه.
بله.
و هر زبان نمایانگر گونه ویژه‌ای از این تکامله. پس هر زبان در جای خودش ارزش خودش رو داره، به ویژه که از میان رفتن یک زبان از میان رفتن فرهنگ خواهد بود و از میان رفتن فرهنگ از میان رفتن هویت و به نابودی یک ملت می انجامه. بنابراین بی‌توجهی به زبان‌ها و گویش‌ها، عدم گردآوری اونها، شناسایی اونها که در آغاز گام نخست شناسایی آنها و گردآوری آنهاست، گام بعدیه که ما میتونیم به تازه به این بپردازیم که چگونه میتوانیم این زبان و این گویش رو حفظ کنیم، حالا با مکتوب کردن ادبیات عامه، داستانهای آن زبان یا شعر به ویژه شعرها و تدریس اونها در کنار زبان معیار در مدرسه هامون یکی از کارهایی هست که میشه کمک کنه به این که در واقع یک زبان از میان نره.
اما اگر بپذیریم تعلیم و تربیت در سنین کودکی با دوگانگی زبانی به وجود بیاد، یکی از روش‌های غلبه بر اضمحلال زبان هاست. اما حالا از یه طرف دیگه و یک جنبه دیگه بخوام بررسی کنیم، روند فعلی جهان رو در نظر بگیریم، ظاهرا در سراسر جهان زبان‌هایی که محلی‌تر، بومی‌تر هستند یا به تعبیر شما تاریخ مکتوب ندارن و اسناد ادبی اونها بیشتر شفاهی است، در حال حالا یا انقراض یا اضمحلال هستن یا در خطرش هستن یا احتمالاً هم از بین رفتن. خب ما مثلا در مورد آنچه که زبان آذری یا ترکی خوانده میشه و من به احترام اختلاف اقوالی که از هر دو واژه رو ذکر میکنم، یعنی ترکی و آذری، ولی شما
کنم اگر زبان آذربایجانی بفرمایید اصلا این اختلاف
راحتی. این اختلاف برطرف میشه، اون وقت مشکلات دیگه خواهیم داشت برای کسانی که در خارج از استانهای آذربایجان هستن به زبان خاصی صحبت میکنن که مشترک از این اختلاف فقط دیگه اینجا بحث زبان شناسی نیست. اینکه وقتی میگم من به احترام هر دو رو ذکر کردم، در هر صورت اونجا ما تعلیم و تربیت رو میفهمیم یعنی چی، یعنی کردی رو میفهمیم، بلوچی رو میفهمیم یا عربی در خوزستان رو که به رسمیت شناختن، اما در جاهای این مفهوم نیست. مثلا در مازندران، در گیلان این چنگانگی زبانی در، یا فرض کنید در نائین، در مرکز، حالا من چون حواشی ایران رو گفتم یعنی آذربایجان، گیلان، مازندران، بلوچستان، مرکز رو هم بگیم نائین. نائین زبان هست یا لهجه است یا گویش؟ خانم نفیسی اینو بهم بگید اینجا.
ببینید
در مرکز،
ببینید از یک دیدگاه نائینی رو میشه زبان نامید، از دیدگاه دیگر گویش. حالا گویش اگر بنامیم جز زبانهای مرکزی ایران نائینی رو به شمار بیاریم و گویشمون رو تصور کنیم، بپنداریم زبان یا گویش نائینی از لحاظ ساختار نحوی بسیار به زبانهای دوره میانه نزدیکی، یعنی ویژگی های نحوی زبان در دوره میانه در زبانهای مرکزی ایران به ویژه در زبان نائینی که اشاره فرمودید باقی مونده. خب در دوره باستان زبانهای ایرانی زبانهای صرفی بودند، اما به مرور در دوره میانه ما از این حالت صرفی در واقع دچار تحول میشیم، تغییر پیدا میکنیم و در دوره میانه یکی دو ساخت از صرف دوره باستان در زبان باقی میمونه. این و همینطور در دوره باستان زبان جنس داشته، اسم و صفت و ضمیر جنس داشتن، ما جنس مذکر مؤنث خونسا داشتیم، شمار داشته که اینها به مرور با تحول زبان تعدیل پیدا میکنه. اما در برخی از زبانها و گویش‌های ایرانی این ویژگی ها باقی مانده. مثلا در
ناینی اینجوری بود؟
بله، در ناینی مثلا، در تاتی اگر من بخوام نام ببرم، مثلا در تاتی جنس هنوز حفظ شده،
یعنی جنسیت ضمیر یا اسم مشخصه.
نه حالا به شکل باستان، اما ویژگی هایی رو داره زبان که میگه که من اسم مؤنثم یا مذکرم یا زم. در ناینی صرف ارگتیو زبان باقی مانده از دوره میانه که یک جابجایی ظاهری رو شما بین فاعل و مفعول در واقع میبینید، یعنی فاعل منطقی و فاعل دستوری جمله کار کردی متفاوت دارن با فاعلی که ما اکنون داریم. از این روی ناینی، اتفاقا اشاره فرمودید، ناینی از زبانهایی است که یونسکو در خطر اعلامش کرده و اگر اشتباه نکنم گویا 7000 گوینده داره بلد. اگر اشتباه نکنم
حالا ناینی رو من به عنوان مثال پرسیدم، چون گفتم حواشی کشور ایران رو دارم تر میکنم به مرکزم بپردازم. پس ما این بود برای اینکه جلوی از بین رفتن زبان ها رو بگیریم چه باید کرد؟ شما به تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش اشاره داشتید و من گفتم حالا میفهمیم که مثلا زبان بلوچی با تدریس بشه، یا اگر تدریس بشه و مکتوب بشه ما میتونیم جلوی از بین رفتن احتمالی این زبان با گویش‌های متعدد رو بگیم. در مورد ناین چه باید بکنیم؟ در مورد ناینی، در مورد زبان یا گویش ناینی چه باید بکنیم؟ در مورد تاتی چه باید بکنیم؟ اونجا آموزش پرورش میتونه کمکی به ما بکنه؟ چون مثلا فکر نمی‌کنم، اگر حالا من نمی‌دونم وضعیت فعلی زبان یا گویش ناینی چگونه است، اگر داره از بین میره چه باید کرد؟
ببینید، من همینطور که عرض کردم خدمتتون، آموزش پرورش خب بنیادی ترین حرکت رو میتونه انجام بده، اما زمانی آموزش پرورش میتونه این کار رو انجام بده که ما گردآوری کرده باشیم این زبان ها و گویش ها و ویژگی های آوایی، واجی، صرفی، نحویشون رو در آورده باشیم و بعد حالا یا ادبیات اینها رو شناسایی کرده باشیم،
بله،
داستان های عامیانه شون رو گردآوری کرده باشیم که اگر قرار هست چیزی آموزش داده بشه در مدرسه ما بر اساس مستندات باشه، مستندات زبانی، این کار باید انجام بشه. اما این که حالا ما تمام مسئولیت رو بخوایم فعلا بنازیم برگردن آموزش پرورش، این من گمان میکنم که درست نباشه. مسئولیت اصلی رو همه ما، همه تک تک ما ایرانی ها داریم که به هر گونه‌ای که میتوانیم در گردآوری، شناسایی و ضبط و ثبت این زبان ها یاری بکنیم هم دیگر.
یه بحثی هم مطرح میشه که خب ما اینا رو ثبت و ضبط بکنیم، بعضی از گویش ها یا زبان ها، من دیگه اینجا مصداق نمیگم چون ممکنه این مقدار وهنالود به نظر برسه، ولی خب بر اثر این نحوه زیست انسان شهرنشین قرن 21 شما با یک اثر موزعی، ادعی از منتقدان میگن، مواجه خواهید بود. مثلا زبان یا گویش یا لهجه که داره از بین میره، شما اینو مکتوب میکنید، اسنادش رو حفظ میکنید، شعر یا هر متنی که داره مکتوب میشه، آواهاش، ولی این یه پژوهش آکادمیک هست، گویشوری وجود نداره و زبانور با یک زبان زنده پرتراوتی که مایحتاج خودش رو، ضروریات زندگی خودش رو با اون یک ابزار با اون تعامل داشته باشه دیگه نداره، چون زبان مرکز یا زبان قدرتمندی هست که با استفاده از قدرت رسانه و قدرت مرکز داره حواشی خودش رو از بین میبره. ما اگر حالا این نظر یه مقدار افراطی هم هست و شما هم گفتید تو دانش زبان شناسی هم ممکن افراط به وجود بیاد، اما میگن اگر ما این زبان ها، لهجه ها و گویش ها، نه فقط در ایران، در سراسر جهان، به ویژه آفریقا خیلی از این جهت دچار مشکل بود، قاره آفریقا، ما دیگه با یه اثر پژوهشی آکادمیک تاریخی تقریبا موزهی مواجه میشیم، چون زبانور و گویشور نداریم.
ببینید، من یک نکته رو که چندی پیشم خواستم حتما مطرح کنم در این گفتگو درباره خدمتون، درباره زبان معیار، من نقش زبان معیار رو آنچنان که شما میبینید نمیبینم. یعنی اینکه ما گمان کنیم که زبان معیار سبب میشه که زبانها و گویشها از میان میروند، چنین باوری ندارم و بر این باورم که زبان معیار که در نه تنها در ایران، در همه کشورهای دنیا یک زبان رسمی یا زبان معیار وجود داره که سبب اتحاد ملی اون سرزمین میشه. یعنی اگر ما زبان معیار رو بخوایم یا زبان رسمی رو بخوایم کم رنگ کنیم، بله، در واقع اتحاد ملی یک کشور رو از میان میبریم. اگر ما میبینیم که در کنار این زبان معیار ما زبانهای دیگر دارند از میان میروند، به این مفهوم نیست که زبان معیارمون رو خیلی خوب حفظ کردیم. من گمان میکنم ما زبان معیارمون رو هم داریم با اشتباهاتی که داریم، با کم دانستنها و با عدم توجهی که آموزش پرورش در ارائه کتاب‌های درسی،
بله،
به ویژه در یکی دو سال گذشته داره نشون میده. من گمان میکنم که ما زبان معیارمون رو هم داریم از میان میبریم. زبان فارسی، گاه پرسیده میشه که چرا زبان فارسی باید زبان معیار باشه؟ من میپرسم، چرا از من میپرسید؟ هر کسی از خودش بپرسه چرا زبانی میتواند هزارها رو در نوردد و زبان ملی یک کشور باشه؟
یعنی بجنگه از شما بپرسن، برن از تاریخ زبان فارسی بپرسن که اینقدر قدرت داره. منطقه خانم دکتر فرمودید با من همداستان نیستید،
بله،
و جمله رو نقل کردید که من اصلا این جمله رو نگفته بودم. من به هیچ وجه عرض نکردم که، بله، زبان معیار باعث از بین رفتن زبان‌های، بله، دیگر میشه. عرضم بیشتر به حوزه تمدنی و فرهنگی است و اتفاقاتی که بیرون از اتفاقا از زبان داره رخ میده.
بله.
یعنی قدرت زبانی قدرت بسیار بالایی است احتمالاً، بله، در مورد سایر زبان‌ها. اما حوزه‌های فرهنگی دیگر، یعنی تعاملات فناوری، تکنولوژی و ارتباطات و رسانه، عرض من این بود. یعنی میخوام بگم شما گفتید جمله رو میخواید نقد کنید، نقد کنید، در اون جمله من به هیچ وجه نگفته بودم. ادامه توضیحات شما
پس میشنید. من دریافت من اشتباه بود. ببینید زبان، من این بحث زبان فارسی رو به یک جایی برسونیم و به پایین ببریم. زبان فارسی شاید بشه گفت که جز معدودترین زبان‌های دنیاست که از همه دوره‌های تحول تاریخیش اسناد مکتوب داره. یعنی ما از سنگ نوشته‌های شاهان هخامنشی که در نظر بگیریم تا کنون ما سند مکتوب و نوشتاری از این زبان داریم. و این زبان نه تنها پیش از دوره اسلامی، پس از دوره اسلامی هم با زبان دینی شد و سراسر کشورهایی رو که دین میپذیرفتند، کشورهایی رو که ایرانی زبان بودند رو در هم نورید. به هر روی زبان فارسی زبانی است که ادبیاتی بسیار شکوهمند رو به جهانیان ارمغان کرده. از 10 شاعر بزرگ جهان 5 شاعرش فارسی گوی هستند. عرض من اینه، پس این زبان ویژگی هایی که به گمان من ویژگی های از واجی و واژگانی و ساختاری هست و ویژگی هایی که زبان رو استعاری میکنه، اینها رو در خودش داشته که توانسته این همه بار فرهنگی رو هم حمل کنه، بکشه با خودش و هم گسترش بده و اشاعه بده. به هر روی در کنار زبان معیار یا زبان رسمی هر کشوری، زبان‌های گوناگونی هم در انگلیس هست، در آلمان هست، در آمریکا هست، در استرالیا، در همه جای دنیا در کنار زبان معیار زبان‌های دیگر هم وجود دارن. اما همونطور که اشاره فرمودید، خود آماری هم که یونسکو داد گفت خب از 6000 زبان 3000 زبان به زودی از میان خواهند رفت. یعنی روش زندگانی و اتفاقاتی که در سیستم های ارتباطی افتاده این کار داره میکنه. اما اونها چاره اندیشی کردند. اونها حتی برای، من اتفاقا امروز یک جلسه داشتم، برای دو زبانه های کشورشون دارن برنامه ریزی میکنن که زبان مادریشون رو موظف باشن حفظ کنن. یعنی در این حد دارن اینا برنامه ریزی میکنن که میگن اگر شما زبان رسمیت و زبان کاری و درسیت زبان انگلیسی هست، در کنارش زبان مادری رو باید حفظ کنی و دیگه به اینها حتما دو زبانه گفته میشه. از این پس تصمیم گرفتن که حتما این تأکید رو داشته باشن. عرض من اینه که کارهایی و روشهایی برای جلوگیری از میان رفتن این زبانها داره صورت میگیره. این در واقع ممکنه که به قول شما ما بخشی از این زبانها رو بتونیم حفظ کنیم، اما همون میزانی هم که حفظ بشه خودش در واقع ارزشمند هست. و این که میگید زبانها موزه‌ای خواهند شد، من نکته رو خدمتون عرض کنم.
ادعی میگن
بله. نه این هست، من نکته رو خدمتون عرض کنم که به سبب همان مکتوب بودن، در واقع این که ما سندی از سند مکتوب یا نوشتاری از دوره‌های گوناگون تحول زبانمون داریم، زبان‌های منطقه ایران یا زبان‌های ایرانی در حتی فراسوی جغرافیای سیاسی کنونیش زبان‌هایی هستند که بسیار مورد توجه زبانشناسان کشورهای دیگه هستند، چرا که سیر تحول دست کم زبان‌های هندواروپایی رو در زبان‌های ایرانی میتوان پیگیری کرد و در واقع ما یک آزمایشگاه زنده و پویا هستیم برای آزمون‌ها و آزمایش‌های زبانی که در نزد زبانشناسان وجود داره.
خب خانم دکتر نفیسی، در مورد زبانشناسی اون دغدغه‌های کلی که وجود داره برای ما توضیح دادی، توضیحات بسیار خوبی بود، استفاده کردیم. خب چون در مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی داریم با شما صحبت می‌کنیم، طبیعی است که باید بدونیم که دانشنامه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی که این مرکز در حال تدوین هست در چه وضعیتی، چه ضرورتی، حالا ضرورتش رو به اجمال دریافتیم، نگران بودید از بین رفتن زبان‌ها و لهجه برای ثبت و انتقال اونها، در چه وضعیتی هست این دانشنامه الان؟
من چشم برای همین پرسش شما بودم،
پرسش پایانی و مهم
بله، که ببینید یکی از راه‌های در واقع ثبت و ضبط و نگهداری و آماده سازی بستری برای پژوهش‌های زبانی همین دانشنامه‌ها هستن، که دانشنامه زبان و گویش نخستین دانشنامه‌ای هست که در باره زبان‌ها و گویش‌های ایرانی در مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی در دست تدوین هست. حدود 6 سال هست که از طرح این دانشنامه مطرح شدنش گذشته و خب در 2-3 سال گذشته روند جدیتری رو کار پیدا کرده، شیب نامه ها تدوین شده و مقالاتی گردآوری شده، پژوهشگران شناسایی شدن بخششون و دانشنامه در دست تدوین هست. حدود 900 خورده مدخل تا کنون شناسایی شده و بیش از این هم خواهد بود و رو به پیش رفت، اما شوربختانه به سبب کمبود بودجه و نبودن امکانات مالی روند بسیار کندی رو به تازگی پیدا کرده که بر همه ماست و خیشکاری همه ماست نگهداری زبان و فرهنگی که دستاورد کوشش هزاران ساله نیاکان ما هست و به هر گونه‌ای که هم میهنان عزیز میتوانند یاری کنند این دانشنامه رو، ما با کمال خوشبختی آماده پذیرش هستیم. امیدوارم که از همین جا پژوهشگرانی که تا کنون آگاه نشدن از این دانشنامه آگاه بشوند و دست یاری به سوی ما دراز کنند.
ما امیدواریم حالا چه از طریق مشارکت پژوهشگران و مردم در این دانشنامه، چه از طریق تأمین بودجه و اعتبار برای این دانشنامه، این دانشنامه سریع‌تر و منسجم‌تر و حالا نه با شتاب ولی در زمان مقرر به سرانجام برسه. تشکر فراوان دارم خانم دکتر نفیسی، استفاده کردیم.
سپاسگزارم باز هم از اینکه برنامه‌ای رو اختصاص دادید به یکی از مهمترین مسائل روز به سبب شتابی که زبان‌ها و گویش‌ها دارند به سوی نابودی، و امیدوارم که بتوانیم از راه همین گفتگوها بستری رو برای حفظ و نگهداری این زبان ها آماده کنیم.
سپاسگزارم. مخاطبان محترم، گفتگو کردم به خانم دکتر نادر.